اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز دوشنبه 5 اپریل سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش های را در مورد عدم تطبیق 2 دور کمپین پولیو به خاطر سردی شدید هوا در بامیان و دایکندی و مصاحبه در ارتباط به وضعیت پناهجویان در یونان را در لابلای دیگر گزارش ها خواهید شنید. اما قبل از این که به معرفی این گزارش و دیگر گزارش های این ساعت بپردازیم، توجه شما را به آخرین اخبار افغانستان و جهان جلب می کنم. خبرگزاری رویترز به نقل از اسنادی که به دست آورده گزارش داده است که قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک طرح صلح 3 مرحله‌ای را در نشست استانبول ارائه کند. نشست استانبول که در آن نمایندگان سازمان ملل متحد نیز حضور خواهند داشت قرار است در همین ماه برگزار شود. طرح آقای غنی در برابر طرح پیشنهادی امریکا قرار دارد که بر اساس گزارش ها خواستار ایجاد یک حکومت موقت با مشارکت گروه طالبان شده بود. بر اساس این اسناد مرحله اول طرح آقای غنی ایجاد اجماعی برای رسیدن به یک توافق سیاسی و برقراری آتش بس تحت نظارت جامعه جهانی را پیشنهاد می کند. در مرحله دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد یک حکومت صلح در نظر گرفته شده است. ایجاد ساختار وابسته به قانون اساسی، ادغام مجدد مهاجرین و برنامه های توسعه‌ای شامل 3 مرحله این طرح می شود. یک مقام ارشد حکومت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای غنی طرح خود را پیش از پیش با متحدان بین المللی در میان گذاشته است. دولت افغانستان و شماری از سیاستمداران این کشور گفتند که لازم است پیش از برگزاری نشست استانبول روی اجندای آن با طالبان به توافق برسند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد جنجال های ایجاد شده ناشی از سند همکاری 25 ساله ایران و چین گفت که همه تصور میکنند او توافق را نخوانده امضا میکند. این در حالی است که متن این توافق را ایران نوشته و متن آن را خود او پارسال به چینی ها داده است. وزیر خارجه ایران گفت که بر اساس تحلیل های شخصی او تا 10 سال آینده اتکای روابط خارجی جمهوری اسلامی به چین و روسیه است. آقای ظریف تأکید کرد که در حال حاضر در دنیا انتقال قدرت در حال انجام است و مدعی شد که امریکا می کشد مانع عملیاتی شدن تنوع منابع قدرت در صحنه بین المللی شود. این توافق عصای منتقدان داخل و خارج ایران و دلیل عدم شفافیت مورد انتقاد قرار گرفته است. اداره امدادرسانی به حوادث طبیعی اندونزیا روز یکشنبه اعلام کرد که رانش زمین و جاری شدن سیل در اثر بارندگی های سیلاسا در شرق این کشور باعث هلاک شدن حداقل 41 نفر و آوارگی هزاران نفر شده است. بیش از 12 نفر دیگر هنوز هم مفقود می باشند. لینی اولا رئیس اداره محلی فاجعه گفت اندک بعد از نیمه شب در جزیره آدنورا در ولایت نوسا تنگاگارا شرقی گلولای از تپه‌های اطراف به ده‌ها خانه در روستای لامنله فرو ریخت. مقام‌ها می‌گویند تلاش‌های امدادرسانی با قطع برق، مسدود بودن جاده‌های پوشیده از گل و ضایعات ضخیم و همچنین دور بودن منطقه احاطه شده توسط آب‌های متلاطم و امواج بلند با مشکل روبرو می‌باشد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. با گفته مقامات در بنگلادش در اثر غرق شدن یک کشتی مسافربری 5 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات به خبرگزاری فرانسه گفتند که این کشتی که بیش از 50 سرنشین داشت حدود ساعت 6 شام یکشنبه در دریای شیتالاخیسیا غرق شد. یک مقام پلیس محلی گفت شمار سرنشینان کشتی به خاطر زیاد بود که مسافران بعد از آن که دولت مسدودی 7 روزه را در سراسر کشور برای مقابله با افزایش موارد کووید 19 اعلام کرد برای ترک نارایانگاج عجله داشتند. تا حال 11 نفر نجات یافته است، اما مقام ها نمی دانند چند نفر مفقود شدند، زیرا ممکن است شماری از سرنشینان کشتی با شنا خود را به طرف دیگر دریا رسانده باشند. تلاش های امداد و نجات با طوفان قدرتمندی که پس از حادثه رخ داد با دشواری مواجه شده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه با ابراز نگرانی جدی درباره تحرکات نیروهای روسیه در اطراف اوکراین، حمایت بی قید و شرط اتحادیه را از کیف ابراز داشت. بورل پس از تماس تلفنی با دیمیترو کولوا، وزیر خارجه اوکراین، گفت که در جلسه اواخر ماه جاری با دیپلمات ارشد کیف و وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا گفتگوهای بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد. اوکراین این هفته روسیه را متهم کرد که هزاران نفر از پرسنل نظامی را در مرزهای شمالی و شرقی خود و همچنین در شبه جزیره کریمیه که در سال 2014 توسط مسکو الحاق شد مستقر کرده است. کرملین تحرکات اخیر نیروهای خود را انکار نکرد، اما اصرار داشت که مسکو کسی را تهدید نمی کند. و معاون صدر اعظم و وزیر خارجه اردن روز یکشنبه بازداشت خانگی شاهزاده حمزه بن حسین، ولیعهد پیشین و برادراندر پادشاه را به زن تلاش برای اخلال در امنیت ملی تایید کرد. ایمن صفدی در یک نشست خبری ویژه در عمان پایتخت اردن گفت نهادهای استخباراتی و امنیتی این کشور تماسهایی را با عوامل استخباراتی بیگانه که موضوع آن تعیین زمان مناسب برای عملی کردن تلاش برای بی‌ثبات کردن اردن بود ردگیری کردند. شاهزاده حمزه بن حسین، برادر اندر ملک عبدالله دوم و فرزند ملک حسین پادشاه فقید اردن از ملک نور، شنبه شب با انتشار دو ویدیو به زبانهای انگلیسی و عربی از بازداشت خانگی خود در دربار اردن خبر داد. ولیعهد سابق اردن در این ویدیوها گفت که از او خواسته شده که از هر گونه تماس و ملاقات با افراد دیگر خودداری کند. روزنامه واشنگتن پست که شنبه شب ابتدا خبر رویدادهای اردن را منتشر کرد، آن را طرح برای برانداختن حکومت ملک عبدالله دوم خوانده بود. از سوی دیگر در کنار رهبران جهان که در تماس با ملک عبدالله دوم از او و تداوم ثبات در اردن حمایت کردند، عربستان سعودی با صدور بیانیه رسمی پشتیبانی از ملک عبدالله دوم را مورد تاکید قرار داد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار را از من ژیلا سمیعی شنیدید. حال توجه شما را به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم معطوف می دارم. در ولایت های بامیان و دایکندی به سبب سردی هوا در زمستان دو دور کمپین پولیو تطبیق نشده است و قرار است که در کمپین آینده این ولایت ها نیز تحت پوشش واکسین پولیو قرار گیرند. مسئولین پروگرام محو پولیو می گویند که عدم تطبیق دو دور کمپین در این ولایت ها نگران کننده نیست، زیرا اطفال در این ولایت ها به صورت متواتر در سالهای گذشته واکسین پولیو را گرفتند. این گزارش را از مکیه منیر میشنویم.
میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو، به صدای امریکا گفت که ولایت های بامیان و دایکندی تحت تهدید بلند ویروس پولیو قرار ندارند. او افزود که در این ولایت ها در سالهای گذشته کمپاین های پولیو به صورت خانه به خانه صورت گرفته است و همکاری باشنده های این دو ولایت با واکسیناتورها سبب شده که در بامیان و دایکندی واقعات مثبت پولیو وجود نداشته باشد.
ما نظر به مو سطح بلند تهدید ویروس پولیو مشکل جدی نداریم. یعنی در ولایت بامیان، دایکندی چندین سال اخیر کدام واقع مثبت پولیو را نداریم. کمپاینا هم در سالهای گذشته در این مناطق به صورت بهتر تطبیق شده و معافیت هم نزد اطفال در برابر این ویروس پولیو موجود است.
در دو کمپاین اخیر پولیو این واکسین در بامیان و دایکندی به سبب سردی هوا تطبیق نشده است. اما آقای راسخ گفت که با گرم شدن هوا در این ولایت ها و برخی از ولسوالی های سایر ولایت های سرسیر که به سبب سردی هوا آنها نتوانستند کمپاین ها را راه اندازی نمایند، کمپاین ها آغاز خواهد شد.
با گرم شدن هوا در دورای بعدی کمپاین ولایت را هم تحت پوشش قرار میدیم، یعنی کدام خلای معافیتی بزرگ به نسبت سردی هوا و عدم تطبیق کمپاین واکسین پولیو در فصل سال نزد اطفال در برابر ویروس پولیو به وجود نمیاد، بابت آنقدر نگرانی وجود ندارد.
در ولایت های بامیان و دایکندی خانواده ها در هر کمپاین به اطفالشان واکسین پولیو را تطبیق می نمایند و واکسیناتورها می توانند که راحت و بدون اراسه خانه به خانه برای واکسین نمودن اطفال بروند. فیروزه یکتن از واکسیناتورهای ولایت بامیان گفت که واکسیناتوران در هنگام واکسین در این ولایت با یک مشکل روبرو نیستند و باشنده های این ولایت با واکسیناتورها همکاری می کنند.
برای واکسین تطبیق واکسین همه وقت در نزدیکترین مراکز صحی مراجعه کنند تا از مرضی که فوق العاده ساری کشنده است از او وقایع جلوگیری شود.
در حال حاضر در هر کمپاین پولیو بیشتر از 3 میلیون طفل زیر سن 5 سال به سبب بی‌امنی ها و مخالفت طالبان مسلح با کمپاین خانه به خانه از واکسین پولیو باز میمانند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ریاست صحت ولایت غزنی می گوید در کنترل نفوس و تنظیم خانواده در این ولایت موفقانه عمل کردند. ظاهر شاه نکمل رئیس صحت ولایت غزنی گفت در سالهای پسین شاهد بلند رفتن آگاهی مردم و آمدن تغییرات در این بخش بودند. و گفته ریاست صحت غزنی در صورت که پلان تنظیم خانواده وزارت صحت عامه درست عملی نشود، در سال 2030 افزایش نفوس بحران جدی را ایجاد خواهد کرد. توجه شما را به گزارش همکارم از ولایت غزنی جلب می نمایم.
افزایش نفوس که با آتش زیر خاکسر در افغانستان تشبیه می شود، در سالهای پسین وزارت صحت عامه افغانستان را وادار کرده است که برنامه کنترل نفوس را در سراسر کشور به صورت جدی عملی نماید. مقام ها در ریاست صحت ولایت غزنی نیز به این باورند که برنامه کنترل نفوس در این ولایت افزون به مشکلات و موانع های اجتماعی که دارد نتیجه بخش بوده است. ظاهرشان نکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی در صحبت با صدای آمریکا گفت که در تمامی مراکز صحی در شهر و ولسوالی های غزنی از سوی دکتران و قابله های این اداره به مردم در زمینه تنظیم خانواده و ایجاد فاصله میان ولادت ها آگاهی داده می شود.
با در نظر داشت اصول شریعت قرآن محمدی فهمتنین که تطبیق بکنیم، پیشرفت خوبی داریم. مثلا عزت از زوجین در مقابل بارداری یا فامیلی پلنینگ در سال 2018 11998 بوده، سال 2019 16720 بوده، در سال 2020 17672 زوجین بوده. این به این معنی است که سال به سال سطح پوشش ما در تنظیم خانواده بهبود یافته.
آقای نکمل گفت که نگرانی ها در این زمینه رفع نشده است و ضرورت به تلاش های بیشتر دارد. محمد فداکار استاد بخش اقتصاد پوهنتون غزنی که در زمینه گسترش بیرویه نفوس و تأثیرات آن روی ارائه خدمات صحی و تحصیلی تحقیق میکند نیز بیان داشت که رشد جمعیت در کشورهای درگیر جنگ و روبرشت تبعات بسیار منفی روی اقتصاد دارد.
اینکه هر قدر جمعیت افزایش پیدا کنه، چون امکانات رفاهی و زندگی پایین است، سطح زندگی پایین است، بنابراین امکانات بهداشتی، امکانات آموزشی و به مشکل خیلی از خدمات کمتر ارائه میشه، بنابراین کشور را از مسیر توسعه یافتگی منحرف میشه. پیامد منفی خیلی واضح دومی است که افزایش یا رشد بیروی جمعیت بیکاری ایجاد میکنه. از پیامدهای ناگوار بیکاری همه افزایش جرم و جنایت و سرقت و
بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان نشان میدهد که هر مادر در طول عمر بارداری خود 6 کودک به دنیا می آورد و نفوس این کشور تا سال 1422 به بالاتر از 60 میلیون خواهد رسید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باز هم گزارش از افغانستان. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که لوی سرنوالی افغانستان خلاهای جدی دارد که باید رفع گردد. سرور دانش بر اقدامات در زمینه تدوین سیاست جنایی روشن، بررسی مؤثریت قوانین، مبارزه با فساد و ظرفیت سازی در این اداره تاکید میکند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی میشنویم.
سرور دانش در معرفی سرپرست جدید لوی سرنوالی افغانستان گفت که نبود سیاست جنایی روشن در لوی سرنوالی یک از خلاهای اساسی در این اداره است. آقای دانش به این باور است که چگونگی پیشگیری از وقوع جرایم، تعقیب قضایا پس از وقوع جرایم و استفاده از شیوه های درست اجراءات جزایی به یک پالیسی مدون در رابطه با سیاست جنایی این کشور نیاز دارد. همچنان آقای دانش گفت که قوانین زیاد در این کشور حداقل طی 20 سال گذشته تصویب شده، اما در بخش اجراءات لوی سرنوالی نیاز دارد که قوانین مربوط به خود را از لحاظ مؤثریت بررسی کند. نبود ظرفیت و مدیریت غیر مؤثر قضایای جرمی از دیگر خلاهای لوی سرنوالی است که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به آن اشاره کرد.
سیستم مدیریت قضایای ما بعد از سالها کار تلاش هنوزم غیر مؤثر است و به نتیجه و به می جهت در خیلی از قضایا نشوید یک سرعت هستیم و نه دقت و به می جهت قضایا روی هم انباشته میشه. گاهی مطابق قانون از سرعت لازم برخوردار نیست، گاهی اگر سرعتی باشه باز دقت لازم در اون سرعت نمیگیره و به این جهت زمینه سوء استفاده و فساد فراهم میشه.
معاون رئیس جمهور افغانستان افزایش جرایم، نقض قانون، بالا رفتن گراف بیکاری و فقر را به فساد ربط داد و تاکید کرد که لوی سرنوالی باید در مبارزه با فساد اقدامات ملموس داشته باشد. ذبیح الله کلیم سرپرست لوی سرنوالی افغانستان اصلاحات اداری، مبارزه با فساد و غصب زمین را از اولویت‌های کاری خود بیان کرد و گفت که در این راستا از مصلحت کار نخواهد گرفت. آقای کلیم بخش دیگر از برنامه‌هایش را چنین بیان کرد:
د استخدام او تبدیل یو په پروسه کې اداري اصول او د اشخاصو غختلتي
رعایت اصول اداري و توانایی افراد در روند تبدیل و استخدام، عرضه خدمات پاسخگو و مفید عدلی، تطبیق اصل مکافات و مجازات، ایجاد و محافظت سیستم معیاری و مؤثر برای بهبود تعقیب عدلی، بهبود و گسترش مدیریت قضایا، تحلیل و احصای جرایم. سرپرست لوی سرنوالی تعهد کرد که شایستگی، دانش و سابقه کاری افراد را در روند استخدام در این اداره مد نظر می‌گیرد و اصول اداری را در این زمینه زیر پا نخواهد گذاشت. افزایش همکاری و هماهنگی با سایر اداره‌های عدلی و قضایی، جلوگیری از نفوذ و مداخلت در روند اجرات مسلکی سرنوالان، تقویت پروسه تفتیش داخلی، کنترل و مراقبت تحقیقات داخلی لوی سرنوالی را آقای کریم از دیگر برنامه‌هایش یاد کرد. همچنان سرپرست لوی سرنوالی به کارمندانش هشدار داد که در پیشبرد کارشان از تعصب، فساد اداری و اخلاقی خودداری کنند. ذبیح الله کلیم که به جای فرید حمیدی به این سمت معرفی شده، قرار است برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شود. فرید حمیدی، لوی سرنوال پیشین افغانستان، بعد از حدود 5 سال کار در این اداره، در 11 حمل امسال استعفا کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
7 سال از زمانی می گذرد که روسیه بر اوکراین حمله نظامی را انجام داده و شبه جزیره کریمیا را به دست آورده و آن را اشغال کرده و تلاش ورزیده است تا آن را جز خاک خود سازد. در 18 مارچ ایالات متحده با 6 عضو گروپ 7 کشور یا G7 در تقبیح تجاوز روسیه بر اوکراین حمله وا گردید. در یک بیانیه مشترکی که از سوی وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن به نشر رسید، در آن آنچرا که روسیه در اوکراین انجام داده است نامشروع و غیر قانونی خوانده شده است. آنها در بیانیه مشترک نوشتند: ما با یک صدا اشغال موقتی جمهوری خودمختار کریمیا و شهر سواستوپول را تقبیح می کنیم. تلاش های روسیه برای قانونی جلوه دادن اشغال به هیچ وجه به رسمیت شناخته نشده و نخواهد شد. وزرای خارجه کشورهای جی 7 منشور ملل متحد عمل نهایی هلسنگی و منشور پاریس را یادآوری کردند که به طور روشن از پرنسیپ های اساسی برای تمامیت ارضی هر کشور و جلوگیری از استفاده از قوه برای تغییر سرحدات تذکر داده شده است. آنها گفتند که روسیه با استفاده از طاقت در برابر تمامیت ارضی اوکراین به طور آشکار از قانون بین‌المللی عدول کرده و این اساسات را نادیده گرفته است. وزرای کشورهای جی 7 همچنان نقض حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا خاصتا در برابر تاتارهای آنجا را محکوم کردند. آنها گفتند ما از روسیه می خواهیم تا به مکلفیت های بین المللی خود پابندی نشان داده به ناظران بین المللی اجازه دهند و به طور عاجل کسانی را رها سازند که به طور غیر عادلانه در بند نگه داشته شدند. اعضای جی 7 از پلتفرم اوکراین اظهار حمایت نمودند که هدف از آن جمع‌آوری کشورهایی است که با هم نظر یکسان دارند تا گرفتن و اشغال کریمیا را محکوم کرده و نظامی ساختن این شبه جزیره و نقض حقوق بشر را که بر جمعیت کریمیا روا داشته می شود تقبیح کنند و فیصله نامه های را طرح کنند تا این مسائل را به پیش برده و آن را چاره جویی کنند. وزرای خارجه کشورهای جی 7 بر علاوه مخالفت جدی خود را با تداوم بی‌ثبات‌سازی اوکراین خاصتا در مناطق دونیتسک و لوهانسک ابراز داشتند. آنها علاوه کردند تطبیق کامل توافق منسک برای صلح یک راه بجلو است. آنها از مساعی فرانسه و آلمان برای نقششان من حیث اشتراک کنندگان در فرمت نورماندی برای کمک در تعقیب راه دیپلماتیک برای حل منازع مورد تمجید قرار دادند. جی 7 تاکید ورزید که در برابر تطبیق تحریمات کاملا متحد بوده و با ایستادگیشان با اوکراین برای حمایت از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی آن در داخل سرحدات پذیرفته شده بین المللی آن ادامه می دهند. وزرای خارجه جی 7 با انعکاس آنچه آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در فوریه در مورد هجوم 2014 اوکراین نوشت اعلام کردند که کریمیا بخشی از اوکراین است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، یونان روز جمعه 2 اپریل ترکیه را متهم کرد که کشتی های حامل پناهجویان را و سوی آبهای مربوط یونان می راند. در تازه ترین مورد وزیر امور مهاجرین یونان گفته است که بر اساس اطلاعات به دست آمده ترکیه در چندین مورد کشتی های حامل پناهجویان را به طرف آبهای یونان سوق داده است. برای جزئیات از وضعیت پناهجویان در میان این تنش‌ها، رویا زمانی مصاحبه با علی حکمت، رئیس انجمن حمایت از پناهندگان افغان مقیم ترکیه انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
موضوع پس برگشتاندن قایق‌های مهاجرا از حادثه تجمع مهاجرات در ادیرنه در سال اوایل سال 2020 رخ میده، وقتی که ترکیه مرز خود باز گذاشت که مهاجرا از داخل ترکیه به سمت اروپا حرکت بکنن و یونان ممانعت ایجاد کرد و مرز خود بسته کرد که مهاجرا به سمت داخل یونان به سمت اروپا حرکت نکنن و او تجمع چیزی در حدود 2 ماه ادامه پیدا کرد و بعد پاندمی شروع شد و ترکیه او مهاجرا را پس در داخل ترکیه برگشتاندن. اما خب تایید کردن که ما دیگه مرز به سمت غرب خود دیگه بسته نمیکنه، مهاجرا اگه خواست باشن به سمت اروپا یا سمت یونان برن ما از اونها ممانعت نمیکنیم. و این باعث شد که دولت یونان یک مقدار سختگیری های بسیار شدیدی ایجاد بکنه، سختگیری های شبیه با سختگیری های دولت استرالیا در مقابل مهاجرایی که با قایق به سمت او کشور می رفتن. و از ماه آپریل سال 2020 به این سمت تمام قایق هایی که از سمت ترکیه و سمت یونان میرن، دولت یونان یا گارد ساحلی یونان اونا رو برمیگردونن و یا با همراه با همو قایق یا اونا مهاجرایی که با قایق خود در ساحل میرسانن و قایق خود پاره میکنن که با او قایق برگشتانده نشون. گارد ساحلی یونان قایق های جدیدی نارنجی شکل در اختیار مهاجران میگذارن و اونا رو در پشت کشتی های بزرگتر وصل میکنن، اونا رو در خاک ترکیه رها، در آب ترکیه رها میکنن و این اتفاق هر روز رخ میده.
خب آقای متیونون این دفعه ترکیه را متهم کرده که ترکیه کشتی حامل پناهجویان را به سوی آبهای یونان برمیگردانند. آیا یک این یک عمل کرده واکنشی است؟
اتفاقات شبیه به این میفتند که دو تا گارد ساحلی در مقابل همدیگه روبرو میشن، قایق‌های مهاجرینی که از سمت ترکیه به خاک وارد خاک یونان میشن، گارد ساحلی یونان میخواد رو پس وارد آبهای ترکیه بسازه. طبعا اکثر کشورها چنین سیستمی دارن که او قایقی که از خاک از آب یونان وارد خاک ترکیه قرار شود با حمایت یا با توسط کشتی های گارد ساحلی یونان کشف میشن به سمت خاک ترکیه و سمت آب ترکیه وارد میشن، گارد ساحلی ترکیه ممانعت میکنه که اونا بر نگردن به این سمت. چنین اتفاقات گاهی رخ میده.
پس در این حالت آقای حکمت، وضعیت اونایی که در بین قایق ها میباشن چی میشد؟
در چنین حادثه ها فوری گارد ساحلی ترکیه وارد ماجرا نمیشن، چون تا حرکت میکنن، تا حادثه رو میبینن، تا خود میرسانن، گارد ساحلی یونان دیگه رفته و کشتی وارد آبی ترکیه شده. ترت مجبور است که او گارد ساحلی ترکیه و قایق ها رو میگیرن، میان در مر در ساحل خود و اونا را از قایقشان پایین میکنن و میبرن در بازداشتخانه. اما در حادثات شبیه بایی که گاهی گاهی بسیار اتفاقی رخ میده که دو تا گارد ساحلی روبرو با هم برابر میشن که نه این طرف اجازه میده که او قایق وارد خاک این وارد آبی نشود و نه این طرف دیگه اجازه میده او یکی را. در این صورت اگر دولت ترکیه معمولا اگر متوجه شود که قایق در حالت غرق شدن اقدام میکنه که اونا را نجات پیدا بکنه وارد خاک خود بسازه، اما دولت یونان کار نمیکنه. دولت یونان قصدن هم خیلی ویدیوهای قبلیش هم منتشر شده، قصدن هم قایق را غرق میسازه که پناهجوها بیترسن و دیگه نیاین.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و آخرین مصاحبه این برنامه. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که تاکنون 25 حزب سیاسی و اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی طرح و دیدگاهشان را برای صلح به این کمیته فرستادند که شامل 30 طرح می شود. این که این نظریات تا چی حده در نشست قریب الوقوع سال در ترکیه مطرح خواهد شد، موضوع صحبت همکارم لیلا معظمی با خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی است که با هم مشنویم.
شما آگاهید که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه روی توحید دیدگاه های جریان های سیاسی در افغانستان کار میکنه و زمانی که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه طرح نهایی را تایید بکنه، این طرح به عنوان طرح نهایی در نشست ترکیه ارائه میشه. به نظر شما تا چه حد امکان نهایی شدن این طرح در توافق حکومت و شورای عالی مصالحه وجود داره و تلاش های شورای عالی صلح تا چه حد میتونه برای ایجاد صلح مثمر باشه؟
من فکر میکنم که نمایندگی از یک صدای واحد چه در نشست ترکیه و چه در سایر مجامع بین‌المللی راه طولانی و دراز و بسیار پرپیچ و خم است، اما فرصت برای این کار بسیار کمه. متاسفانه دولت افغانستان همانطور که بار بار طرف ما و دیگر دوستان گفته شده که برای صلح یک برنامه منظم و منسجم و گام به گام نداشته و نداره تا حالا. یکی از نکته ها و ستون هایی که به او بیشتر اشاره میشه و اشاره میشد ایجاد یک فهم مشترک و یک اجماعی حداقل همگانی در سطح رهبران سیاسی و نیروهای سیاسی افغانستان است که چنین فرصت و دیدگاهی را نه در گذشته و نه حال به وجود نیاوردند. حالا که ضرب العجل نشست ترکیه رو دنگش به صدا در آمده و فرصت ها هم بسیار کم است، اینا تلاش دارند که یک اجماعی ولو شکلی را به وجود دارند که باز هم امکان پذیر نیست و من تصور نمی کنم که به این زودی چنین اجماعی به وجود بیاید.
قرار است چند روز دیگر نشست ترکیه برگزار شود. تفاوت میان نشست دوحه و مسکو و استانبول در چیست؟
هنوز خوب من از محتویات و مسائل نشست ترکیه با کیف و کانش خبر ندارم، ولی میتونم تفاوت ها را از امی آلا بر شما بگیم. این است که ایالات متحده امریکا و ملل متحد به گونه فعال در این نشست شرکت دارن و من مطمئن استم که با شرکت از اینا و با جانبداری یا مستقیم یا غیر مستقیم از یک طرح یا پیشکش یک طرح میتونه که در سطح عمومی یک تفاهم را ایجاد بکنه و همچنان تجاربی که در نشستای مسکو و نشستای دوحه و سایر نشستا و همچنان معمولیت طولانی آقای خلیلزاد که حاصل شده از جمع بندی خواهد شد و یک پیشنهاد که مورد قبول همه به طور نسبی واقع شود ارائه خواهد شد و این میتونه که صلح افغانستان یا مذاکرات صلح افغانستان در یک بستر معنادار و در یک بستر نتیجه دار بیندازه، کما این که چند دلنها و سبک سنگین کردنهای پیمودن ایرا طولانی خواهد بود و اندوز به جایش باقی خواهد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا و پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز میکند. تا هفته شام شما را به خدا میسپارم. روز خوش را در پیش داشته باشید.